آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل آمریکا بازداشت مردی پاکستانی الاصل را به ظن بمبگذاری نافرجام در نیویورک تایید کرد. دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت کند. و وزیر خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را تکراری و گمراه کننده خواند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه 1389. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. دادستان کل آمریکا اریک هولدر بازداشت یک مرد را به ظن بمبگذاری نافرجام در میدان تایمز نیویورک تایید کرد. قرار است او تا ساعتی دیگر برای تفهیم اتهام به دادگاه برده شود. رسانه‌های آمریکا مظنون را فیزل شهزاد، 30 ساله و پاکستانی الاصل معرفی کردند که 1 سال پیش به تابعیت آمریکا درآمد. بانگیمان دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در سخنان افتتاحیه اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک از ایران خواست به قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان عمل کند. او همچنین از ایران خواست تا پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم 3% غنی شده خود را بپذیرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سازمان ملل در نیویورک، نطق محمود احمدی نژاد در مقر این سازمان را حاوی اتهاماتی تکراری، گمراه کننده و بی اساس خواند و از ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. و اما اردیبهشت ماه یادآور روزهایی است که در آن جامعه روحانیت مبارز در سال 1361 در اقدامی بی سابقه از سوی یک نهاد نوظهور سیاسی مذهبی، آیت الله سید کاظم شریعت مداری مرجع تقلید فقیه شیعه را از مرجعیت خلع کرد. اقدامی که اولین اما نه آخرین از این نوع بود و دامنه آن طی سالها حتی به روحانیونی حامی نظریه ولایت فقیه نیز کشیده شد. جزئیات امر را در گزارش ویژه امروز رادیو فردا از همکارم یوسف علیزاده میشنویم.
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین در گذشت آیت الله حسین علی منتظری، در دیماه سال 1388 جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه آیت الله یوسف صانعی را فاقد ملاک‌های لازم برای مرجعیت اعلام کرد. این نخستین بار نبود که پس از انقلاب در ایران جامعه مدرسین حوزه علمی قم مراجع مخالف را از مرجعیت خلع می‌کرد. در 8 اردیبهشت ماه سال 1361 این نهادهای اطلاعیه آیت الله سید کاظم شریعت مداری از مراجع مسلم شیعه در قم را به دلیل مخالفت با اصل ولایت فقیه و آنچه که اطلاع از طرح قتل آیت الله روح الله خمینی خوانده شد، فاقد شایستگی مرجعیت خواند. به باور بسیاری از صاحب نظران در مسائل اسلامی، این اقدام بدعتی تازه در روحانیت شیعه محسوب شد، چرا که اساساً هیچ یک از مراجع از طریق انتصاب یا انتخابات عمومی به این مقام دست نمی‌یابند، بلکه محبوبیت یک مرجع بر پایه تشخیص مقلدان قرار دارد. بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم درباره خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری را چگونه میتوان ارجابی کرد؟ حسن یوسفی اشکوری، روحانی و نماینده مجلس در دور اول که در دادگاه ویژه روحانیت به 7 سال زندان محکوم شده بود، در این زمینه میگوید:
بیانیه جامعه مدرسین در ارتباط با خلع مرجعیت یک مرجع مسلم و شناخته شده یک بدعت و کار تازه‌ای بود در تاریخ نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه. در گذشته ما مرجعیت مطلق نداشتیم. در همین 20 سال اخیر هم باز ما هیچگاه نبوده که یک مرجع تمام عیار داشته باشیم، هرچند گاهی شده که مثل زمان آیت الله بروجردی که یک مرجع تقریبا اکثریت قاطبه شیعیان بوده. به همین دلیل هم بوده که هیچ نهادی، هیچ مرکزی، هیچ فردی، هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی نمیتونسته که در مرجع شدن یک مرجع نقش داشته باشه. بعد از انقلاب با توجه به اینکه یک تحول تازه‌ای در نهاد روحانیت شیعه به وجود آمد و مسئله ولایت فقیه مطرح شد و حکومت فقیه و زعامت فقیه برای اولین بار تجربه شد، گروهی به نام جامعه مدرسین که اصلا خود این جامعه مدرسین هم یک نهاد حقوقی شناخته شده و تعریف شده ای نبوده، میاد و در مورد یک مرجع تصمیم میگیره، از مرجعیت خلع میکنه، در حالی که این نه وجه فقهی داشته، نه وجه حقوقی داشته و نه اصولا وجه عقلایی داره، برای اینکه از نظر حقوقی هیچ اعتبار نداره، به خاطر اینکه کسی یا نهادی میتواند کسی رو برکنار بکند که او رو نصب کرده باشد. بنابراین از نظر حقوقی هیچ وجهی نداره، از نظر فقهی هم همینطوره، به خاطر اینکه مردمند که تشخیص میدهند که از کی تقلید بکنند و لذا منشأ و معیار تشخیص مرجعیت یک مرجع دینی هم به وسیله مردم انجام میشه، نه به وسیله یک نهاد.
جایگاه نهاد مدرسین حوزه علمی قم در سازمان روحانیت شیعه کجاست؟ حسن یوسفی اشکبری.
جامعه مدرسین حوزه علمی قم که از اواخر پیش از انقلاب به وجود آمده بود و بعد از انقلاب موقعیتش تثبیت شد، این یک نهاد خودخوانده است. این جامعه رو هیچ کس به وجود نیاورده، نه روحانیون و علمای قم نشستن چنین چیزی رو به وجود آوردن، نه هیچ صاحب مقام او رو به وجود آورده. یه نهاد دموکراتیک به معنای اینکه کسانی او رو انتخاب کرده باشن نیستن. یه تعداد از روحانیون که اون موقع در پیش از انقلاب به دلیل شرایط خاص مبارزه جمع شدند و یه تعدادی کنار هم آمدند و بیشتر هم بیانیه سیاسی میدادند. بعد از انقلاب این عملا تبدیل شد به یک نهاد حکومتی و حکومت همواره سعی کرده و میکنه که از طریق نهاد جامعه مدرسین در کار حوزه دخالت بکنه. زمان آیت الله خمینی رئیس جامعه مدرسین رو خود مدرسین میشستن انتخاب میکردن، در این دوره شرایط جدید رئیس جامعه مدرسین هم به وسیله ولی فقیه و رهبر جمهور اسلامی انتخاب میشه. بنابراین نهاد جامعه مدرسین یک نهاد عملا حکومتی هست که سیاستهای حکومت رو در حوزه اعمال میکنه.
پیروزی انقلاب نه تنها نخبگان و طبقه حاکم دوران شاه را به زیر کشید و گروه دیگری را جانشین آنها کرد، بلکه با قرار گرفتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، سازمان سنتی روحانیت ایران نیز دستخوش تحولی اساسی شد. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری در این باره میگوید:
تئوری ولایت فقیه اصولا یک روحانی را در صدر قدرت سیاسی به جای حاکم میشناسه و بنابر این جایی برای مراجع که کانونهای قدرت جداگانه‌ای بودند و ولی فقیه که در سازمان روحانیت شیعه یک بدعت بود و سابقه نداشت، چیز نوظهوری بود که هیچ سازگاری با سازمان سنتی اون نداشت و بنابراین یا جای ولی فقیه بود یا جای روحانیت دست دوم دست نشانده بود که از استقلال سابق دیگر برخوردار نباشد. کسانی که این تبعیت رو نمیپذیرفتند لاجرم باید یا حذف میشدند یا خانه نشین میشدند. در اون مقطع ابتدا پدر من را خانه نشین کردند، بعد آیت الله و العظما قمی رو و بقیه هم مجبور به سکوت بودند، کاری از دستشون بر نمی اومد، دیگه از اون استقلال اولیه خبری نبود. اصولا در سلسله مراتب روحانیت مراجع به طور آزاد با مقلدین خودشون در ارتباط بودند و هیچ کسی مانع از این ارتباط آزادانه نبود. تئوری ولایت فقیه یک حاکم مبسوط الیدی را که همه جا حوزه نفوذش گسترده تصور میکرد و در فرم ایدئالش اصولا دیگر احتیاج به بقیه مراجع نبود. منتها آقای خمینی با حوزه بسیار با احتیاط رفتار میکرد، میدانست که قدرت خودش رو از این حوزه داره و بنابراین یک رفتار کژدار و مریض داشت. فقط در مقابل مراجعی که یا قدرت داشتند یا حاضر به تبعیت از ایشون نبودند، خب عکس العمل بسیار سختی نشون میداد، با بقیه مماشات کرد تا اینکه یا اونها از دنیا رفتند یا آقای خمینی رفت.
به نظر برخی از صاحب نظران استحقاق نهاد ولایت فقیه و نهاد مرجعیت بیش از اینکه از تئوری آن ناشی شده باشد، از تبیین نشده رابطه این دو نهاد روحانیت سرچشمه میگیرد. حسن یوسفی اشکبری یکی از همین صاحب نظران درباره تبیین نشدن رابطه بین مرجعیت و ولی فقیه طی 30 سال گذشته میگوید
که از 30 سال پیش تا الان هیچگاه رابطه نهاد مرجعیت و نهاد دولت و ولایت فقیه تبیین شده نیست. حکومت سعی میکنه در کار روحانیت دخالت کنه، استقلال مرجعیت رو مورد تهدید قرار میده. حالا در زمان آیت الله خمینی ایشون تلاش داشت که به نوعی حوزه استقلالش رو حفظ بکنه و خودش خیلی تو کار روحانیت و علما و مرجعیت و به خصوص به طور خاص در قم دخالت نمی. بعد از ایشون در طول این 21 سال که رهبر جدید آمد جای آیت الله خمینی نشست، در این دوره تلاش فراوانی صورت گرفته و میگیره که حوزه به طور کلی استقلالش از دست بده و نهاد مرجعیت تابعی از مقام ولایت فقیه و رهبری بشود. هرچند در همون دوران هم به دلیل اینکه این رابطه جدید تبیین نشده بود، هم از نظر حقوقی هم از نظر عملی، در نتیجه در همون زمان هم هر روحانی و هر مجتهد و هر عالمی که در برابر حکومت قرار میگرفت و حتی یک انتقاد ساده میکرد، در همون زمان هم مورد تهدید قرار میگرفت. یعنی هم از نظر سیاسی مورد تهدید قرار میگرفت، هم از نظر عملی تلاش میشد مشکلاتی برای او ایجاد کنند یا محدودیتهایی بر او اعمال بکنند.
آیت الله شریعت‌مداری یکی از نخستین مراجعی است که به دلیل مخالفت و همراه نبودن با ولایت فقیه از صحنه سیاسی مذهبی ایران به کنار زده می شود. حسن شریعت‌مداری درباره چگونگی این برخورد با آیت الله شریعت‌مداری می گوید:
فروردین 1161 ابتدا در کیهان و اطلاعات چیزهای مقالاتی چاپ می شد دایر بر اینکه آقای قطب‌زاده در صدد کودتایی بوده و این کشف شد. مدتی بعد گفتند که داماد ما آقای عباسی با این کودتا مرتبط بوده و سپس اسم مرحوم پدر من را آوردند، چیزی که بالکل غلط بود. آقای احمد خمینی در این کار دخالت داشت و برای اینکه به قول خودشون لیبرال ها رو از صحنه اجتماعی ایران حذف کنند، نقشه کشیدن برای ابتداء آیت الله شریعت مداری و سپس بر حسب آقای بازرگان. بعد از اینکه در مطبوعات این چیزها درد شد، شروع کردند به حمله به منزل پدر من و تظاهرات در مقابل منزل پدر من. سپس رفتند دار تبلیغ اسلامی و بیرونی آیت الله شریعت مداری رو که در حقیقت محل تشکیلات مذهبی ایشون بود ضبط کردند. جامعه مدرسین قم اطلاعیه داد که ایشون از مرجعیت خلع شدند و بنابراین این تصرفات شرعی و قانونی است و ایشان را 3 سال خانه نشین کردن. در عرض این 3 سال از معالجه محروم کردن. ایشون در ابتدای دستگیری بیماری نداشت، در طی این دستگیری بیمار شدند و سپس در اثر عدم معالجه این پروستات ساده ایشون و فشارهای اجتماعی البته تبدیل به سرطان پروستات شد. با وجود درخواستهای مکرر ما و دیگران دایر بر این که پزشکان آزادی را بگذارن که ازشون بازدید کنند، از این کار ممانعت به عمل آوردند، از خروج ایشان از کشور ممانعت به عمل آوردند و از ورود پزشکان خارجی به ایران هم که داوطلب شده بودند بروند و پدر منو معالجه کنند، اون رو هم جلوگیری کردند تا اینکه ایشون سرطان به قدری پیشرفته شد که امکان معالجه ای نماند و در این مرحله مجبور شدند ایشان را ببرند به بیمارستان مهراد تهران. در بیمارستان مهراد تهران متاسفانه معالجات نافع نشد به خاطر اینکه زمان اون گذشته بود و ایشان در 14 فروردین ماه سال 86 که شب وفات امام موسی کاظم بود به شهادت رسیدند.
حسن شریعت‌مداری درباره نقش جامعه مدرسین حوزه علمی قم در برکناری آیت الله شریعت‌مداری می‌افزاید:
هنگامی که مخالفت با پدر من به جایی رسید که تصمیم آقای خمینی بر این شد که ایشان را از همه صحنه‌های اجتماعی به کنار بگذارد، جامعه مدرسین قم وسیله بود که به وسیله آقای احمد آقای خمینی با تلفن‌ها و تهدیدات ایشان و اعضای جامعه مدرسین که برخند خب خودشون هم متعلق به جناح تندرو بودند و بعضی از شاگردان پدر من و کسان دیگری هم بودند که مایل نبودند بر علیه پدر من اعلامیه‌ای بدهند و ایشان را خلع مرجعیت کنند، کاری که بدعتی در روحانیت شیعه بود و تا آن هنگام نشده بود و با کلیه سنت حوزه علمیه قم و همچنین مبانی فقهی شیعه مخالفت داشت. آقای احمد خمینی و آقای مشکینی و یزدی با تهدید بقیه رو مجبور کردند که اطلاعیه رو امضا کنند و اون رو بیرون بدن که بعدها عده زیادی از اونها گفتند که امضای ما را بی اطلاع ما گذاشته بودند و بعد ما را تهدید کردند که اگر چیزی در بیرون بگوییم بر ما همان روند که بر آیت الله شریعت‌مداری و به این گونه ما را مجبور به سکوت کرد.
داستان آیت الله شریعت‌مداری با خلع مرجعیت و حذف پایان نمیگیرد، بلکه مقامات جمهوری اسلامی اجازه دفن وی را در محلی که وصیت کرده بود نداده و حتی حاضر نشدند بپذیرند که آیت الله سید رضا سعد بر او نماز میت بخواند. حسن یوسفی اشکوری.
تازه بعد از فوت آقای شریعت مداری حاضر نشدن حکومت که جون رو در اونجایی که وصیت کرده بودن دفن کنن و حتی میان دو بریشون نماز بخونن طبق وصیت خود آقای شریعت مداری باشون برخورد میکنن. یک آدم مثل آقازاده صدر رو کسانی که در حوزه بودن میتونن مقام و موقعیت و منزلت آقای صدر رو بدونن و دربارش صحبت بکنن، یک شخصی مثل آقازاده صدر رو بالاخره میبرن به حبس میبرن و به زندان میبرن و مدت اونجا نگه میدارن و ایشون هم از زندان آمد یه جزوه منتشر کرد به نام در زندان ولایت فقیه که مسائلی که اون نوشته اون هم تکون دهنده است و جای شگفتی داره. و بعدها هم دیدیم خب این سنت ادامه پیدا کرد تا به اونجا که در مورد آقای منتظری که مقام و موقعیت خیلی مشخص و روشنی در انقلاب داشت، میبینیم کار به جایی میرسه که یه دی میزنن جلو خونه‌ش و شعار و تخریب و هر کار دلشون میخواد میکنن و تازه تناب دار میبرن که کسی مثل آیت الله منتظری رو در حسینیه‌اش به دار بزنن و چه بسا اگر زورشون میرسید یا موفق شده بودن دسترسی به آقای منتظری پیدا میکردن، چه بسا این کارو انجام میدادن. و اگر من کار این کار انجام میدادن الان ما میتونیم حس بزنیم که هیچ حادثه ای اتفاق نمی افتاد، هیچ کسی هم شاید مورد اعتراض و مؤاخذه قرار نمی گرفت. متاسفانه یه سنت بسیار بد و زشتی است که در طول این 30 سال وجود داشته و داره و واقعیتش اینه که هیچ مبنا و معیار شرعی قانونی اخلاقی برای توجیه این وجود نداره جز یک سخت دلی بی معنی، جز یک انتقام گرفتن کور. و علارغم اینکه الان حالا اگر در زمان آیت الله شریعت مداری عواقب آثار سوی اون مشخص نبود یا کمتر مشخص بود، امروز بعد 30 سال دیگه آثار این مشخصه و مردم دقیقاً به اون سو میرن که یک مرجع مظلوم واقع میشه و مورد خشم حکومت قرار میگیره و از او تجلیل میکنن. تشییع جنازه بی سابقه آیت الله منتظری این پیام رو به حکومت رسوند، ولی متاسفانه درسی گرفته نمیشه و هیچ وقتی جبران نمیشه این شیوه های ناپسند.
پرسش درباره سرانجام نهادهای سنتی روحانیت شیعه ایران همچنان مطرح است و به گفته صاحب نظران مسائل سیاسی ایران نتیجه تضعیف شدن این نهادها همزمان با تقویت بیش از پیش نهاد تازه تأسیس ولایت فقیه بخش مهمی از تحولات دوران گذار به دموکراسی در ایران را رقم خواهد زد.
گزارش ویژه رادیو فردا را که همکارم یوسف علیزاده اون رو تهیه کرده بود با هم شنیدیم. و اکنون نوبت رسیده است به برنامه‌ای که در آن هر هفته به تاریخ سازان موسیقی معاصر ایران می‌پردازیم. محمد رضا شاهید این بار ما را با بانوی خواننده فقیدی آشنا می‌کند که با آواز خود ایرانیان را به یاد کودکی می‌انداخت. گاهی گله می‌کرد که بردی از یادم و هر نوروز آمدن نوبهار را نوید می‌داد.
در سلسله برنامه‌های هنر و هنرمندان این بار یادی از خانم دلکش خواهیم داشت، آقای حمید اشراق، مدیر مجله موسیقی که اولین نشریه موسیقی را در ایران چاپ کرده و با تمام دستاندرکاران موسیقی مراوده داشت. پیش از معرفی خانم دلکش میگوید:
من تصور میکنم که جایگاه هنرمندان را باید به صورتی دیگه بررسی بکنیم. اگر یک هنرمندی امکانات مالی نداشته باشه، امکانات جامعه مجاور خودش نداشته باشه، امکانات تحصیل در اون رشته نداشته باشه، باید مقام دیگری براش قائل. دلکش هم همین بود. دلکش واقعا باید یک جایگاه خاصی از نظر هنری براش قائل بشیم. در یک فامیلی که امکانات مالی واقعا صفر صفر صفر، 10 نفر برادر و خواهر بودند، 7 نفر دختر و 3 برادر. تا سن 12 سالگی ایشون درس نخوند. در سن 12 سالگی پدرش از دست داد. مادرش اومد گفت اسمت من دیگه نون ندارم به تو بدم، تو باید بری پلوی خواهرت که در تهرانه و ازدواج کرده سربار اون بشی. اسمت 12 ساله چیز نمیتونست بگه. باشه مادر. مادرم با اون محبت مادری ایرانی که در تمام مادران ایرانی هست اومد یه بخشه درست کرد، نون و پنیر و سبزی و این چیزا، و ایشون گذاشت پلوی یک راننده کامیون که ببرتش به تهران. اسمت آمد تهران پلوی خواهرش. اسمت 12 ساله که اصلا مدرسه نرفته بود از خواهرش خواست که من میخوام برم مدرسه. خواهرش این رو در سن 12 سالگی برد یه دبستان. موقعی که در یه دبستانی در یه کلاسی شاگردهای 6-7 ساله هستن، خیلی مسخرش میکردن. بزرگ بود، قدش بلندتر بود، 12 سالش بود، تقریبا یک دختر بزرگ شده. این گذروند، واقعا تحمل کرد. در اون زمان، یعنی دهه اوایل قرن خودمون، آقای کلنل وزیری که با میرزا عبدالله نزدیک بود، که میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ما بود، نزدیک بود و میرزا عبدالله از آقای کلنل وزیری خواسته بود که به هر وسیله، تو که ارتباط داری با علی اصغر حکمت وزیر وقت زمان، یک کار بون که مدارس موسیقی داشته باشه. بنابراین اون زمان در مدارس ما موسیقی داشتیم. این اسمت میاد در سرود میخونه در روزی که موسیقی داشتن. معلم موسیقی میبینه که این اسمت چه صدای خوبی داره، اصلا باور کرده نیست، صداش میکنه، میگه بعد از ظهر بیا پلو. اسمت بعد از ظهر میره پلوی اون آقای معلم. آقای معلم میگه که میخوای تو رادیو بخونی؟ نمیدونه این رادیو یعنی. میگه چی گفتی؟ میگه رادیو. میگه نمیدونم قربان یعنی چی. در جلو یه گروهی آقای کلنل وزیری بوده، آقای رولا خالقی بوده، آقای مبشر بوده و دیگر. میخونه به قدری مورد توجه این استادان موسیقی واقع میشه که در همون جلسه آقای رولا خالقی کلمه دلکش رو به جای اسمت بهشون میده.
عاشقم عاشقی
از نام دلکش که اولین ترانش رو از رادیو پخش میکنه تا آخرین کنسرت او که دیدیم چقدر جمعیت برای استقبال و شنیدنش رفت، زندگی دلکش رو شما دنبال کردید. آیا این دنباله رو خیلی سریع موفق دیدید یا واقعا دلکش زحمت کشید؟
دلکش علاوه بر که زحمت کشید، یک نبوغ ذاتی و نهادی داشت. دلکش اولین درسی گرفت از عبدالعلی وزیری بود، نه کلنل وزیری، عبدالعلی وزیری بود. دستگاه سیگاه رو اولین دفعه چقدر خوشحال بود که این دستگاه سیگاه یاد گرفته، یک دستگاه به جای 12 دستگاه. دلکش یک نبوغ ذاتی داشت که خودش رو آورد در جامعه بالا. آقایون گذاشتن این رو با مهدی خالدی کار کنه و با سرودن آهنگی که به دردش میخورد و این رو به اوج عظمت رسوند. دست خانم دلکش گرفت، برد هندوستان، تعداد زیادی صفحه پر کردن و آوردن ایران و صفحه ها به زودی تمام شد در دست همون رو. دلکش شخصی بود که میخواست مرتباً این پله ها رو بره بالا، به اوج قدرت برسه و در زمان کوتاهی توانست با بنان یک صفحه پر کنه. و موقعی که برگشت از هندوستان، من اولین دفعه که دلکش دیدم بیش از حد لذت بردم، برای که نوگرایی در تمام چیزهاش بود. ساعت دست راز خودش بسته بود، یعنی سعی میکرد که خودش رو از محیط مجزا کنه، ببره بالاتر.
برتر یا متفاوت؟
بالاتر، بالاتر، برتر، متفاوت، هر جور میخواد اسمش بگذارید. رانندگی میکرد. یک دختری که بی سواد بود، تا کلاس پنجم بیشتر نخوند، سوادی نداشت که سواد باشه. و قبول کنید که یک خواننده، دلکش آوازخون نبود، دلکش باید تکش بزنید روی تصنیف، کارهای تصنیفیش فوق العاده بود. آوازم میخوند، نه که آواز نمیخوند، ولی مثل قمر آواز نمیخوند، یعنی واقعا اونها رو از نظر گوشه های موسیقی باید تفاوت بذاریم. گوشه های موسیقی ما بیش از حد زیاده. دقیقا بهتون میگم، ما 298 گوشه موسیقی داریم در این 12 دستگاه. دلکش کسی بود که آمد لباس مردانه پوشید، تو فیلم بازی کرد.
آقای اشراق، چرا خانم دلکش برخلاف بسیاری خیلی سریع پذیرفت که در کاباره ها
آواز بخونه و حتی گویا خودش محفلی رو درست کرده بود که علاقمندانش مستقیم به شنیدن صدای او بروند.
حق دارید، برای که دلکش تعداد زیادی افراد میخواستن ببیننش. چطور ببیننش؟ کجا ببیننش؟ به اون معنا که نمیتونه مرتب کنسرت بده رسمی. بنابراین آمد یه گوشواره طلایی درست کرد، یک رستوران که به نام گوشواره طلایی. تعداد زیاده مردم انقدر زیاد شد و جا نبود، مجبور شد که اونجا رو تعطیل کنه بره جای دیگه. مرتبا سعی میکرد که این مردم راضی نگه داره. این کنسرتی که آمد در لندن چند سال قبل که شما اشاره کردید اصلا فوق العاده بود. دلکش 1303 متولد شده، بنابراین در سن بالایی میخواست بخونه. تمام چیزها رو بدون این که اشتباهی بکنه در کارش خون و متوجه همه قرار گرفت.
آیا این قدرت صدا رو که به خانم دلکش نسبت میدهند فقط انحصار ایشون بود یا خوانندگان دیگری هم داشتیم؟ یعنی در واقع محبوبیت دلکش در رقابت بود یا در سلیقه شنوندگان؟
ببینید، این قدرت صدا رو نمیشه گفت، یک نعمت الهیه. چون تحصیل موسیقی نکرد، تکش روی صدای ظریفش، تکش روی صدایی بود که من و شما گوش ما چشمون می‌بستیم لذت می‌بردیم از صدا.
ز درد من بسوزد سینه تو، شبت من گیم دل میکنی تو. نباشد تا به چشم خود ببینم،
خانم دلکش تا چه حد سلیقه کاری داشت؟ یعنی او آهنگساز و ترانه سراش رو انتخاب می‌کرد یا برعکس اونها به سراغ خانم دلکش می‌آمدن؟
به شما عرض کنم که نه، خواننده معمولا سعی میکنه که گهگاهی و افرادی که باش میزنن یا براش سازی میسازن، چیزی آهنگی میسازن، عوض کنه. وفادار، مجید وفادار، به شما عرض کنم که در میدان بهارستان در وزارت دخانیات، وزارت نبود، اداره دخانیات کار میکرد. من موقعی میرفتم پلوش، این انگشت سبابش و انگشت وسطیش سیاه بود از بس که سیگار میکشید. دو سه تا آهنگ برای دلکش ساخت. هر وقت میرم پلوش میگفت دلکش صدای دیگری دارد، دلکش صدای دیگری دارد.
پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر می‌خواهید دیگران از نظرات شما باخبر بشن، می‌تونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره تلفن 20420221111313. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. اس ام اس های خودتون رو هم به این شماره بفرستید 20420-603-8741-50. ساعت 3 بعد از ظهر با آخرین اخبار و جدیدترین گزارش ها باز خواهیم گشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. یه لحظه نگاه کن، با قلبم چه کردی، همین احساسمو بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی. یه لحظه نگاه کن، عشق تو به دلم گذاشتی. تازگی ها حس میکنم که دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغتو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. عشق تو به دلم گذاشتی، یه لحظه نگاه کن، با قلبم چه کردی، همه احساسمو بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We'll be right back.
لای برگای کتابا، دنبال خودت نگرد تو غبارا، تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، مال تو نیست گاهی حتی توی آینه خودتو، اشتباهی گیری با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد،
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2،
اجازتو گرفتم، اجازتو گرفتم. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی انگاری قلبمو میخوا. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی انگاری قلبمو میخوا. من میفهمم درکت میکنم، میمیرم اگه ترکت بکنم، احساس تو رو حسش میکنم، داغون دلت درستش میکنم. من میفهمم درکت میکنم، میمیرم اگه ترکت بکنم، احساس تو رو حسش میکنم، داغون دلت درستش میکنم.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مساحل نمو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
چی صحرا، چی توفان در، چی کوه و چی صحرا، چی توفان در.
چی صحرا چی طوفان در چی کوه چی صحرا چی طوفان دریا اما پیش درد ما فرمانی پهنا اما پیش درد ما فرمانی پهنا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
مفروضه هستم بچه سیرجان خیلی از این مملکت راضیم فقط ماشین زیاد وارد میکنن ماشین ها چینیه به مردم میرن مردم اذیت میشن ماشین ها خوبی نیستن ماشین زیاد وارد نکنن فقط مملکت همه آرومه
بینه آقای احمدی نژاد دیگه بابا دیگه چقدر خونه مردم کرد شیشه جوانه دارم بدبختی میکشن کش خود من نه کاری دارم نه باری دارم توی بهر بیابون دارم کار میکنم منم آینده دارم همه جوان آینده دارن آخه این نمیشه که جواب قانع کنندم بمیدیم
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرون. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین شام. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پیه یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم شاره زد که شیشت رو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، تیکه مینداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنی، تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید. دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخوا گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
بی همراه بی هوده سپار این راه، بی نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با، اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بی کران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بی مران و عشق میباره.
پسر گفت لعنت به این وقت بعد، خونه ی ما میمونه واسه ی وقت بعد، سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری، اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. خب بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناهش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روش کرد که عشق نبود، جای عشق بخش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره.
ره سپار این راه، بی نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با، اسیر زندون لحظه ها، تو دلش دردای بی کران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بی مران و عشق میباره با.
ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود، کوه غم بود ولی یه نور انبو پشت کوه، واسه ناامیدی زود هنوز. کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه، وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره. تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، راه برای ادامه دادن زیاد بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، پیاده میشم.
وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه. موسیقی
رادیو فردا گوش میکنید.
سهم من از خودم تویی، سهم من از